أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با این مسئله بود که متعلق اوامر آیا طبیعت یا افراد، به عبارت دیگه آیا امر تعلق به طبیعت میگیره یا به فرد. این بحث البته در نواحی هم مطرحه. روز گذشته کلام مرحوم آخوند رو اشاره کردیم بهش. امروز یک کلامی رو ابتداعا از حضرت امام میبینیم و بعد باز میگردیم به فرمایش مرحوم آخوند. امام میگن که مسئله به شدت در میان اصحاب مضطربه. مضطربه یعنی چی؟ یعنی این که معلوم نیست آیون دقیقا ناظر به حرفهای هم باشند. حالا همین امروز یکی از این اضطرابها رو یکیش رو ملاحظه میکنیم. ببینید، نه این که بخوایم بگیم تک تک آقایون مطلب رو متوجه نشدند، بلکه هر کدوم بحث رو جایی بردند که دیگری اونجا نبرده. هر کدوم یه چیزی رو بحث کردند. این اتفاق بعضن در مباحث اصول میفته. یکیش هم همون بحث قبلیمون بود که امر آیا شرط امر یعنی چی، که اگه شرط امر نباشه آیا امر میتونه صادر بشه یا نه. گفتیم شرط امر شرط ایجابه، شرط وجوبه، شرط واجبه. هر کدوم یه چیزو گفته بودن که ان بحث از زاویه اونها منقح نبود. حالا همینجا پرانتزی باز کنم، علت معمولا این بحث، این اضطراب ها ناشی از اینه که این بحث در میان قدما مطرح بوده، بعد یک کسی از متأخرین اومده او رو به یه نوع دیگه ای مطرح کرده، بعد یا اومدن گفتن نه بابا مراد اون قدما این نبوده اون بوده. یه نفر ثالثی پیدا میشه میگه اصلا سیاق بحث اینگونه نباید باشه. یعنی اصلش اینه که اون طرح اولیه بحث مبهمه، خیلی دقیق منقح نشده. بعدیا هر کدوم اومدن مطابق فهم خودشون بحث رو منقح کردن. بعد یکی رسیده گفته نه، اونی که تو میگی و در تنقیح بحث به کار میبری درست نیست، مراد اینه. بحث مضطرب میشه تا بعد یه نفر بیاد اینا رو دوباره جمع بکنه، که معمولا خود اونم دوباره میشه یه قول مزید بر بقیه. امام میگن این بحث اصلا این که محل نزاعش چیه خودش دعواست. راجب چی دارن حرف میزنن آقایون متعلق امر طبیعت یا فرده؟ یه عده اومدن گفتن که این بحث یه بحث عقلیه، یه عده گفتن بحث لغویه، یه عده گفتن بحث مبتنی بر یکی از قواعد فلسفیه. یه قول چهارمی هم هست، گفتن اساساً برمیگرده بحث به این که آیا ما در عالم خارج کلی داریم یا نداریم. یعنی بحث رو بردن در حدود و صغور مسائل دیگری، گفتن این بحث علتش اینه که اونجاها ببینید چه دعواهاییه، اینم از صغریات اونه. مثلا گفتن آقای آخوند، کالا میگیم درست حرف یا نه، آقای آخوند اومده گفته این بحث مبتنی بر اصالت الوجود و اصالت الماهیه است. اگه کسی قائل به اصالت الوجود باشه اینو میگه، اگه قائل به اصالت الماهیه باشه اونو میگه، که میگیم مضطربه اینه. یه عده دیگه میان مثل خود ما که حالا خواهیم گفت، که میگیم این بحث جب تو اصالت الوجود اصالت الماهیه نداره، آخوندم اینو نمیخواد بگه. آشفتگی و اضطراب بحث یک دقت بیشتری میطلبه که ما دوچار آشفتگی و اضطراب مضاعف نشیم، چون به طور عادی آدم وارد هر موضوعی که میشه یه ابهام اولیه‌ای درش هست، ولی خود این که دیگران هم ابهام دارن، بزرگان هم تو بحث آشفتگی دارن، بحث رو از حیث خودش هم آشفته میکنه. حالا عبارت امام رو ببینیم، بعد برمیگردیم سراغ آقای آخوند. عبارت امام از این جهت مهمه که یه مقداری بحث رو بازتر میکنه. دوباره برمیگردیم یه بار دیگه آقای آخوند رو، بعد امروز و حتی شاید هم بخشی از روز شنبه رو بهش اختصاص بدیم. بحثمون با آقای آخوند هنوز تموم نشده. صفحه 131 امام: لا تخلو کلمات قوم فی تحریر محل نزاع من اضطراب. در تحریر محل نزاع کلمات قوم از اضطراب خالی نیست. فیظهر من بعضها ان المسئله عقلیه صرفه. بحث اصلا مسئله عقلیه، حالا یا عقلی صرفه یا مبتنی بر یه مسئله عقلیه. و این که اون چیه؟ آیا اراده، اشتیاق و طلب میتونه تعلق بگیره به ما لا یکون منشأ للآثار؟ یعنی تعلق بگیره به ماهیت، که ماهیت منشأ اثر نیست، هر اثری هست متعلق به وجوده. خب اصالت وجودی ها میگن منشأ اثر چیه؟ وجوده. فعلل قول به اصالت الوجود لابد من تعلقها بهی، یعنی به فرد، به وجود. و علل قول به اصالت الماهیه لابد ان تتعلق بها، یعنی به الماهیه. بعدم گفتن ماهیت همون طبیعته، فرد هم همون وجوده، پس باید این بشه یا اون بشه. این یه قول. این قولو امام نگفتن مال آخونده، ولی چون بحث اصالت وجود کن در کلمات مرحوم آخوند مطرحه، این قولو انگاری به آقای آخوند نسبت دادن. ما خواهیم که آخوند اینو نمیخواد بگه، انتساب درستی نیست. دو، یا برمیگرده مبتنی میشه به این که وجود طبیعی و عدمش، آیا اساسا ما کلی طبیعی موجودون ام لا؟ بهترم از کلیشو برداریم، قبلا گفتیم طبیعی، طبیعی موجودون ام لا؟ اصلا انسان داریم یا نداریم؟ ما زید داریم. ممکنه کسایی بگن آقا ما در عالم خارج انسان نداریم، ما زید داریم، امر داریم. چی نداریم؟ رجل همدانی. خب قول مخالفه، تو کوه هم نبوده، تو شهر بوده. اون که رجل همدانی چی میگه یه مبنای دیگه ایه، ای گروه هم میگن نداریم. پس مبنی بر این که آیا طبیعی موجودون یا عدمون، علل اول تتعلق به طبیعه، طبعه های طبیعت، و علل ثانی بالفرد. چرا؟ چون اگر واقعا طبیعی در عالم نداریم محاله که چیزی بهش تعلق بگیره، چیزی که نیست که نمیتونه امرش تعلق بگیره. لامتناع تعلقها، یعنی تعلق الامر به ما لا وجود له تعلق بگیره، امر یا اوامر به ما چیزی که لا وجود له وجود نداره، پس اگه نیست به فرد تعلق میگیره. گروه سوم اومدن گفتن یظهر من بعضا، این قولو توجه کنید جوری، البته امام گفتم نگفتن مالکیه، ولی در کلمات مرحوم آقای نائینی این قول مطرحه. آقای نائینی البته همین دومی رو گفتم چهارمی رو، یعنی هر دو قول مال آقای نائینیه، از رو عبارتاش خواهیم خوند که ببینیم آقای نائینی چی میخواد بگه. منتها این که آقای نائینی دومی و چهارمی رو چجوری جمع میکنه و آیا دو قوله یا دو فضاست یا دو مورده میرسیم. سه، یظهر من بعضا، از بعض دیگم برمیاد، که گفتن نزا در اینه که آیا انها تتعلق به تبایع او بالوجود الخارجی، آیا به طبیعت تعلق میگیره یا همین زیدی که الان بالفعل در عالم موجوده. خب نمیتونه به چیزی که موجوده تعلق بگیره. چرا؟ چون طلب حاصله. همونجور که تحصیل حاصل محاله، طلب حاصل هم قبیح و محاله. طلب حاصل دقت کنید مثل اینه که شما، من ازت میخوام برو یه لیوان آب بیار بذار رو این میز. خب شما میگی الان رو میز تو آب هست، موجود اونی چیزی که تو میخوایی، یه چرا طلب دوباره میکنی؟ اون کاری که فردی که شما میخوایید موجودش کنید، اگر موجود بود، من همون موجود بودو که نمیتونم بخوام که دوباره. چرا؟ چون طلب حاصله. مثلا پس حیث و ابطل الثانی، چون تعلق به وجود خارجی محاله باطله، چرا؟ به انهو طلب الحاصل. خب یه حیثو نگفتن، حیثو ابطل الثانی، پس ثبت این که تعلق به تبایع میگیره. این قولم به آقای عراقی نسبت داده شده، در کلمات مرحوم آقای آخون گفته درست نیست. حالا میرسی، بعضی اومدن گفتن آقا مسئله اصلا از این راهان ندید، مسئله لغویه، باید بریم ببینیم تبادر چی میگه. آیا وقتی ما میگیم به یکی اعتق رغبتن طبیعت رو میگیم یا فرد؟ اگه میگیم سله طبیعت رو میگیم یا فرد رو میگیم؟ و بعضی ها هم قول چهارم گفتن مظهر مسئله لغویست، حیث و تشبست به تبادر در اثبات اینکه بگن تعلق به تبایع پیدا میکنه. پنجمین گروه گفتن نزاع میدونه در چیه؟ در این که آیا اراده به خصوصیات لاحقه طبیعت در خارج سرایت میکنه، یعنی همون که بیرون بهش گفتیم عوارض مشخصه، آیا به عوارض مشخصه هم اراده من سرایت میکنه و عدمه ها؟ یعنی چی؟ یعنی این که من اگر از شما میخوام اکرام عالم رو، آیا اکرام عالم رو میخوام یا اکرام عالمی که عوارض زیدیرم داره، عوارض مشخصه زید رو هم داره؟ آیا اراده من، یعنی مطلوبیت در نفس من، این چیزی که برای من مطلوبه، عوارض مشخصه هم هست یا نه؟ امام میگن موارد دیگه ای هم وجود داره. خب ببینیم، اولین مورد رو برگردیم سراغ آقای آخوند. اگر دوباره این می نوشتم این بحث رو، این فراز عبارت امام رو قبل از این یه جلسه دو جلسه ای که حرف زدیم می نوشتیم. یعنی اول چون روالمون این بود که با آخوند شروع بکنیم، با آخوند شروع کردیم بحثو، بلا می تونستیم این عبارت رو بذاریم اول با امام شروع بکنیم بعد پنج قسمت وارد هر کدوم از آقایون بشیم. یه بحثایش رو از آقای آخوند خوندیم. اول از همه توجه کنید اون مطلبی که دیروز گفتم رو که توضیح مفصلش رو دیروز دادم دوباره بگیم. اینجا هم نوشتیم تو برگه امروزمون تو محصل فرمایش ایشون، ندیدم کسی آخوندا اینجوری توضیح داده باشه، توجهش بکنید. نکنید محصل حرف آقای آخوند برمیگرده به یه نکته کلیدی، و اون نکته کلیدی اینه که ایشون میگن هر فرد در عالم خارج یک طبیعتی داره و یک عوارض مشخصه ای داره. ما قبول داریم اینها به یه وجود موجودن، اما با تحلیل میتونیم بگیم که یه وجود متعلق به طبیعت، یک وجوداتی هم مال عوارض مشخص است. و این همونیه که مشائین هم در رابطه با جوهر و عرض میگن. یه مثالش رو پیاده کنیم. الان زید در عالم خارج یک وجود جوهری داره، یک وجودات عرضی داره، وجود کمیش، وجود کیفیش، وجود متاش، وجود عینش، وجود جدش، کیفش هم انواع و اقسام کیف ها داره، کیف نفسانی داره، کیف متصل به کم داره و قسل آزاله. این طبیعت یک وجوده، عرضهایی هم که به چسبیدن یه وجودن، اما توجه کنید همشون رو هم یه وجودنان، ترکیب ترکیب انزمامی نیست. یعنی میخوان بگن اینجا کهن نه سی چل تا وجود، صد تا وجود به هم گره خوردن توی یه جانا، رابطهش مثل رابطه مثلا فرض کن هسته اتم با الکترون ها نیست، یه وجوده. منتها یک وجودیست که یک حیث جوهری داره و یک حیث عرضی. آخون نکته‌ای که داره اینه، میگه برای انسان ما یه فرد داریم که زیده. زید عبارت است از وجود جوهری انسان به علاوه عوارض مشخصه، وجودات عارضه مشخصه. این فرد انسانه. اما این وجود، این انسان یه وجود سعی هم در عالم خارج داره. اون وجود سعی چیه؟ اون وجود جوهر منهای عوارض مشخصه. انسان در عالم خارج یه فردی داره به نام زید. این زید قرار شد یه وجود انسانی داشته باشه جوهری به علاوه یک سری وجود عرضی. جوهری به علاوه عرضی روحم میشن فرد انسان، مصداق انسان، جزئی انسان، عبارت نخرای همه. اما این یک وجود سعی هم برای انسان در عالم خارج هست. اون چیه؟ اون انسان وجود جوهری منهای عوارض مشخص است. اسم این رو میذاره وجود سعی. این که دیروز گفتم امروزم دارم تکرار میکنم بیشتر به خاطر اینه که ندیدم ایش که این حرف از آخوند زده باشه، بیان دیگریست از فرمایش آخوند که کاملش میکنه. اصطلاحش هم میتونه نجات بده، اصطلاح وجود سعیش هم میتونیم بگیم جعل اصطلاحی پذیرفتی بپذیریمش. چون یه پرانتزی باز کنم یادتون باشه، وجود سعی در عرفان به معنای وجودات وسیع، وجودات عقوله. به عقول میگن وجود سعی دارند، چون اینا مثلا ماها وجودمون فرض کن 5 گرمیه، مال اونا 5 تنیه، بذارشون وجودای سعی وسیع دارن بهشون میگن وجود سعی. ایشون اونا نمیخواد اصطلاح وجود سعی عرفانی بگی، اصطلاح خاصی بر خودش داره میذاره. پس حضرت آقای آخوند میگه ببینید، برای هر طبیعتی در عالم خارج یک سری افراد و یک وجود سعی هست. وجود سعی یعنی چی؟ یعنی این طبیعت در عالم خارج منهای عوارض مشخصه هر فرد تحققاتی داره. انسان، یه انسانی در ضمن زید داره بدون عوارض مشخصه زیدیه، یه انسانی در ضمن امر داره منهای عوارض مشخصه امریه، یه انسان در ضمن بکر داره منهای عوارض مشخصه بکریه. اونا رو میگه چون کهنه شبیه همان بهشون میگه وجود سعی، منتها دونه دونه آن فرق با همان میکنن. خب آقای آخوند میگفت اون وجود سعی مورد امره نه افراد. چرا؟ فرق وجود سعی با فرد چیه؟ وجود سعی اون گلمبه انسانیتی است که در شما وجود داره منهای عوارض مشخصه، البته لا به شرطشان، نه به شرط لا، میخوان باشه میخواد نباشه کار به اون نداره. منتها فرد عبارت است از اون وجود سعی به علاوه به شرط عوارض مشخصه. این محسن فرمایش آقای آخوند بود. اگرم بهشون میگفتیم آقای آخوند چرا میگی اینو، میگه وجدان. چرا میگی این وجود سعی متعلق امر و فرد نیست؟ میگه وجدان. چیزی که اثر برش باره، مطلوب منه، خاصیت بر من داره، من میخوامش، همین وجود سعیه. من عوارض مشخصه رو نمیخوام، از باب ناچاریه که میگم اونا رو هم آوردی آوردی، میخوای بیار میخوای نیار. عبارتشون رو ببینید، حالا نکرده اینجوری به کار برده، ما الان اصطلاحش رو میگیم جعل اصطلاح کرده آخون، جعل اصطلاح اشکالی نداره. و فی مراجعت الوجدان، علت اصلیش اینه چرا به کار نبرده، حالا میرسیم. نکنید لغت جامع به کار ببره، باز برمیگرده به مفهوم. آخون نمیخواد بگه مفهوم، میخواد بگه وجود خارجی میخوام، اما وجود خارجی غیر وجود فرد، لذا میخواد حتما لفظ وجود رو توش بذاره. میگه از شما در امر من میخوام اینو خارجن، موجودیتشو میخوام، وجودشو میخوام، نه اینکه جامع که امر ذهنی، چون جامع کلیه، یکی مادا کلی که امر ذهنیه، نه وجود میخوام، اما وجود اون جوهریشو میخوام. یه مطلبی از بیرون بگم، دوباره اشتباه نکنید، چون ما اکثر اوامرمون به جوهر تعلق نمیگیره، بلکه میشه گفت همش. حتی در اعتق رقبتن ما باز به رقبه که امر نکردیم، به چی امر کردیم؟ اتق رقبه. پس طبیعتی که مورد امره اتقه، نه جوهر باشه. ما مثالی که میبریم رو جوهر میزنیم رو انسان و اینا، فقط از باب اینکه ذهن نزدیک بشه، معلوم بشه. بله مراد از طبیعتی که محل امره معمولا ان یفعله، یعنی معمولا طبیعت ما برمیگرده به انفعال، فعل و انفعال داریم، 9 تا دیگه اعراضمون ان یفعله، یعنی این کارو انجام بده، حالا یا فعل یا از باب انفعال. میگیم اتق رقبه کن. طبیعت اتق رقبه در عالم خارج، اگه شما الان رفتی دست عبدو گرفتی ولش کردی، این طبیعت اتق رقبه در عالم خارج، این کاری ماهیتی داره، یه طبیعتی داره، به تعبیر یه وجود سعی داره، یه عوارض مشخصی هم داره. عوارض مشخصش اینه که بالاخره اتق رقبه که میکنی، مثلا ساعت 10 صبح میکنی، روز شنبه میکنی، زیر بازارچه میکنی، با یه آدم کچل میکنی، همه اینا. ایناش اصلا مد نظر نیست و اون طبیعت رو مد نظر داریم. خب ببینیم، و فی مراجعت الوجدان للانسان غنا و کفای عن اقامت البرهان علی ذلک حیث یرا، انسان خودش میبمه اذا راجعه، اگر مراجعه کنه به وجدان، انشاءالله وجدان که داری، اذا راجعه که انه لا غرض له فی مطلوباته الا نفس تبایه، هیچ غرضی جز نفس طبیعت نداره، ولا نظر له للانسان الا الیها، به نفس تبایه من دون نظر الى خصوصیات الخارجی و عوارضها العینی، و ان اینش مهم، نفس وجودها السعی، وجود سعی این طبیعت است، به ما و وجود سعی طبیعت تمام المطلوب. پس من فرد که عبارت است از، اگه بخوایم بغلش بزرگ بنویسیم اینه که فرد مساوی است با وجود سعی به علاوه عوارض مشخصه، من اون وجود سعی که تو دل هر فرد رو میخوام نه خود فرد رو، و این کان ذالک الوجود طبیعتا، این وجود سعی اگر بخواد در خارج موجود بشه حتما یه عارضه مشخصه هم داره، در ضمن شما باشه عوارض مشخصه زیدیه رو داره، در ضمن من باشه عوارض مشخصه امریه رو داره، در ضمن آقا باشه عوارض مشخصه بطریه رو داره، در ضمن اون زن باشه عوارض مشخصه هندیه رو داره، ولی برای ما اونی که مهمه چیه؟ برای ما اونی که مهمه وجود سعی است. به این بیانی که آقای آخون گفت که دیگه از این بیشتر توضیح نمیشه، تمام. بعد آقای آخوند از اینجا وارد بحثی میشه که واقعیت اینه که محل یک بحثی است که امام اومدن و با آقای آخوند وارد نزاع شدن و واقعا هم ربطی به بحث ما نداره. ببینید، ایشون اول از همه یه نکته رو گفته بود که روزهای گذشته بهش اشاره کردیم، امروز کاملترش بکنیم، برای رو این اساس بحث دومی رو مطرح میکنه. آقای آخون میگفت فرق بین امر و طلب بدونید چیه. امر یعنی طلب وجود روحم، لذا ما در امر میتونیم راحت بگیم امر متعلق به طبیعت یه گروه، یه دم بگن امر متعلق به فرده، چون روحم معناش این میشه طلب وجود طبیعت که میشه وجود سعی، یا طلب وجود فرد. امر معناش اینو بذاریدان، امر مساویست با طلب وجود. وقتی امر شد طلب وجود، در نتیجه شما گفتید آقا امر به چی تعلق گرفته؟ یعنی اینکه طلب وجود به چی تعلق گرفته؟ تو خود مفهوم امر وجود خابیده، اما وقتی راجع به طلب صحبت میکنید اون وقت باید حتما وجود رو هم داخل در بحث بکنید، بگید آیا طلب تعلق گرفته به وجود طبیعت یا تعلق گرفته به وجود فرد. اینجا بود که میگفتیم که انه باید بگه متعلق المتعلق. این اصطلاحی که آخون داشت که ما هم سابقا گفتیم نه طلب و امر یکی، حالا رو مبنایشون داریم میریم. یه مثال بزنم مطلب برای آقایون معلوم بشه. ببینید الان اگر آمد کسی گفت که سیب گلاب، سیب گلاب یعنی چیه؟ سیب گلاب یعنی سیب کوچولو، انقدیا کوچولو، این در درون مفهوم سیب گلاب کوچولو بودن خوابیده. اگه شما گفتی سیب دو قسم است، کوچک و بزرگ، دیگه راجع به سیب گلاب لازم نیست بگی سیب گلاب دو قسم است، کوچک و بزرگ، چون سیب گلاب خودش کوچک. یعنی شما قید رو داخل در چی کردی؟ داخل در معنا کردی، داخل در موضوع له کردی. مثال دیگه، شما اگه گفتید زیرانداز مفهوم عامه، زیرانداز مفهوم عامه، فرش شامل میشه، میتونید بگید زیرانداز علی قسمین، فرش، موکت، حصیر. اما موکت چی؟ موکت یعنی زیرانداز خاص، لذا این قید خاص وارد در مفهوم زیر موکت شده. اینجا آقای آخون داره میگه ببینید امر تو داخل مفهومش یعنی طلب وجود، طلب اعم از طلب وجود یا طلب غیر وجود، ولی امر یعنی طلب وجود. پس رابطه امر با رابطه وجود، دوباره رابطه امر با طلب مثل رابطه موکت با زیرانداز، یعنی قید داخل در موضوع لعشه. به این بیان ایشون میگه اگر جایی اومدید گفتید طلب، باید بدونید پشتبندش بگید طلب وجود طبیعت یا طلب وجود فرد. اما اگه جایی اومدید گفتید امر، دیگه نمیخواد وجود رو بگید، بگید امر به طبیعت یا امر به فرد، چون وجود توش خوابیده. این بحث ایشون میگه. بعد اینجا که میرسه میگه خب بریم تو طلب، کن امر رو رها میکنه، میگه بریم تو طلب. وقتی ما میگیم طلب، اگه اصالت الوجودی باشیم میگیم طلب وجود، چون اون چیز که در خارجه وجوده. اگر اصالت الماهوی باشیم میگیم طلب تحقق، چون در عالم خارج ماهیت محقق است. اصالت الماهوی ها میگن در عالم خارج فرد ماهیت موجوده. فرد ماهیت چیه؟ ماهیت محقق شده. پس طلب وجود طبیعت، طلب وجود فرد، این بر اساس چی؟ اصالت الوجودی. طلب تحقق طبیعت یا طلب تحقق فرد بنابر اصالت الماهوی. به این بیان یه تفسیر دومی در مسئله پیدا میشه. لذا بگیم اگر قائل به اصالت الوجود بودیم میگیم امر عبارت است از طلب وجود. حالا نزاع دوم، وجود طبیعت یا وجود فرد. اگه اصالت الماهوی بودیم میگیم طلب تحقق، تحقق فرد، تحقق ماهیت، تحقق طبیعت. پس ببینیم، دوباره توجه کنیم، کن آقای آخون بحثات دستون در نران، کن آقای آخون دو تا نزاع تو هم میاره، میگه یا قائل به اصالت الوجودید یا اصالت الماهیت. اگر قائل به اصالت الوجودید دعواتون اینه آیا طلب طلب وجود فرد شده یا طلب وجود سی، یعنی وجود طبیعت. اگر قائل به اصالت الماهیه هستید نزاعتون اینه آیا طلب تحقق ماهیت شده یا طلب تحقق فرد شده. اینجا تحقق، اونجا وجوده. بعدم میگه امر هم به این نزاع میرسه. اگه اصالت الوجودی هستید امر میشه طلب الوجود، اگه قائل به اصالت الماهیه هستید امر میشه طلب التحقق. این ماهیت بحثی که حالا از اخون روز شنبه خواهیم خون، همین مورد یه بحث امام قرار گرفته که بحثش بکنیم.